ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در آخرین ساعت‌های چهارمین شب از بهمن ماه، هر جایی که در ایران هستید و با رادیو فردا در چهارشنبه شب خودتون همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم، همراه با همکارانم که گزارش‌ها و گفتگوهای امشب رادیو فردا رو تهیه کردن. تا نیم ساعت آینده توی برنامه زنده ما گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید درباره تازه‌ترین جریان‌های خبری در ایران و جهان. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی، بعد براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهیم داشت. مینا بهرام است و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. با شمارش تقریبا تمامی آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، دولت نتانیاهو روند مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کرده است. بر اساس نتایج انتخابات، نخست وزیر اسرائیل ممکن است ناچار شود برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب جدید میانه روی راه آینده مذاکره کند. این حزب به رهبری یائیر لپید به طور غیر منتظره 19 کرسی از 120 کرسی پارلمان را کسب کرد، در حالی که احزاب راست لیکود به رهبری نخست وزیر و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن مشترکاً توانستند 31 کرسی را به دست آورند. حزب کارگر با 15 کرسی در ردیف سوم قرار گرفته است. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید ایران دائما درباره زمان و مکان مذاکرات هسته‌ای پیشنهادهای جدیدی میدهد و به نظر میرسد هدفش تأخیر انداختن در مذاکرات است. مایکل مان به خبرگزاری رویترز گفته است که در ماه دسامبر ماه گذشته چند مکان و زمان را برای مذاکرات به ایران پیشنهاد دادند، اما بسیار متعجب شدند که ایران با آنها پاسخ نداده و پیشنهادهای جدید مطرح می‌کند. او افزوده است که مسئله مکان مذاکرات نیست و امیدوارند مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که رایزنی‌ها با کاترین اشتون درباره مذاکرات ادامه دارد و هنوز زمان و مکان آن قطعی نشده است. او افزود که ایران به برگزاری مذاکرات در مصر تمایل دارد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اعدام دو جوان به اتهام زورگیری را با هدف بازدارندگی توصیف کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران افزوده که وقتی امنیت اجتماعی مطرح است نباید دستخوش احساسات شد و اعدام این دو نفر به مصلحت جامعه اسلامی بود. اعدام علیرضا مافیها و محمد علی سروری به جرم سرقت و زورگیری در اول بهمن در پارک خانی هنرمندان تهران در ملای عام اعتراض‌های زیادی را برانگیخت. این دو نفر در جریان سرقت از سلاح سرد استفاده کرده بودند. شمار زیادی از نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در ایران همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام 5 فعال عرب ایرانی در اهواز را متوقف کنند. در این بیانیه مشترک آمده است که محمد علی اموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، جابر و مختار آل بوشوکه از عرب‌های خوزستان از 5 روز پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند و بیم آن می‌رود که برای اجرای احکام اعدام برده شده باشند. مدافعان حقوق بشر در ایران خواستار رسیدگی مجدد به پرونده این افراد شدند. عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرده است که بهروز قبادی، برادر بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، از زندان آزاد شده است. در این بیانیه آمده است که بهروز قبادی حدود 3 ماه پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و در مکانی نامعلوم بدون ارتباطی با خانواده زندانی بود. خانواده آقای قبادی گفتند که او فعالیت سیاسی نداشته و تنها برای ساخت چند فیلم با برادرش بهمن که اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد همکاری می‌کرده است. عفو بین‌الملل در این بیانیه به تلاش کارگردانان و بازیگران سرشناس سینمای هالیوود برای آزادی بهروز قبادی اشاره کرده است.
متشکرم. اینا بهار محض بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی. همراه ما بمونید براتون بگم همکارانم چی تهیه کردن. وزیر امور خارجه ایران گفته انجام مذاکرات هسته‌ای آینده در مصر خواهد بود.
واگذاری میزبانی این گفتگوها به مصر و یا پیشنهاد اون از طرف ایران، اگر از دید ایران به عنوان امتیاز تلقی میشه، باید دید که با استقبال مصر هم روبرو خواهد شد یا خیر.
انتقاد دوباره محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و هشدار او درباره تهدید ایران با هرج و مرج و تجزیه طلبی.
کمیت راه های مسالمت آمیز قانونی اصلاح طلبی رو بسته، اصلاح طلب ها عملا به کنار زده شدن و شانسی و فرصتی و امکانی برای سیاست ورزی در داخل نظام نمی بینند.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه که از مجله زنده شبانگاهی ما باقی مونده بیشتر میشنوید. ابتدای این بخش تحلیلی بریم سراغ جهان عرب در رسانه‌های عرب زبان، به خصوص بعد از پایان تقریبی شمارش آرای انتخابات پارلمانی اسرائیل. با ایلیا جزائری همکارم در لبنان، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و هر شنونده عزیز.
بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسرائیل، بعضی از مقام‌های فلسطینی هم واکنش‌هایی نشون دادن، از جمله سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی که از تعامل با دولت اسرائیل گفت. چه واکنش‌هایی دیدی توی نشریات عربی؟
درست، نبیل ابوردینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته فلسطینی‌ها حاضر هستن با دولت اسرائیلی که راه حل تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم رو به رسمیت بشناسه تعامل کنند. گفته که ما از اسرائیل سه تا انتظار داریم: یکی اینکه راه حل دو کشور رو بپذیره، دو شهرک سازی ها رو متوقف کنه در کنار باخته رود اردن، سه بپذیره مصوبه مکنه عمومی سازمان ملل متحد رو که فلسطین رو به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل به رسمیت شناخته. اما روزنامه القدس که پرتیراژترین روزنامه در سرزمین‌های فلسطینی هست، خیلی بدبینانه نگاه کرده به مسئله انتخابات اسرائیل در سرمقالش و نوشته این انتخابات مسئله داخلی اسرائیل بود، هیچ ربطی به فلسطینی‌ها نداره، چرا که در برنامه هیچ یک از احزاب شرکت کننده مسئله فلسطین اصلا دیده نمی‌شد، اون اگرم دیده می‌شد بسیار کوچک بود و پایین برنامه ها قرار داشت. گفته که دولتی تشکیل خواهد شد، دولتی راستگرا که در اون احزاب میانه و چپ به عنوان دکور و برای گمراه کردن افکار عمومی جهان حضور خواهد داشت و این دولت دستش بازتر هست علیه فلسطینی ها و شهرک سازی ها، چرا که جهان اون موقع مشغول این هست که بخواد منتظر احزاب راستگرا، احزاب چپگرا و میانه هست این که ببینه چی کار میخوان بکنن برای روند صلح.
اما خارج از اسرائیل، ایلیا، در اردن انتخابات پارلمانی زود هنگامی برگزار شد امروز. توی نشریات عربی حضور مردم چطور توصیف شده تا این لحظه؟
تا این لحظه تقریبا انتخابات رو به پایان هست، 56.6% از واجدین شرکت شرکت در انتخابات پارلمانی اردن پای صندوق‌های رأی حاضر شدن. اهمیت این انتخابات از اون جهت هست که این انتخابات بعد از اعتراض‌های سال گذشته علیه فساد برگزار میشه. در این اعتراض‌ها که به طور مستقیم برای اولین بار ملک عبدالله پادشاه اردن مورد انتقاد قرار گرفت و اینکه بعد از این انتخابات برای اولین بار در اردن یک دولت پارلمانی تشکیل میشه، برای اولین بار نخست وزیر رو پادشاه انتخاب نخواهد کرد بلکه این پارلمان انتخاب میکنه و به دولت شهر خواهد
داد. اسلام‌گرا هم این انتخابات رو تحریم کردن دیگه، درسته؟
درست، اسلامگرا تحریم کردن، عمدشون هم گروه اسلامگرای اخوان المسلمین هست که دلیل تحریم انتخابات رو قانون انتخابات رو عنوان کرده. مدعی این گروه که قانون انتخابات بیشتر تعداد کرسی ها رو برای مناطق قبیله ای در نظر گرفته که هوادار و همپیمان پادشاه هستن و به مناطق فقیرنشین توجه کمتری کرده.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار ما بود در لبنان و درباره انتخابات پارلمانی در اسرائیل شنیدید، همینطور در مورد انتخابات پارلمانی زود هنگام در اردن که در حال برگزاری هست. همراه رادیو فردا بمونید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
مجمع صادرکنندگان صنایع دفاعی ترکیه از رشد 35.7% صادرات تسلیحات نظامی این کشور در سال 2012 نسبت به سال قبل از اون خبر داده. از حسین قویمی بشنویم.
بر اساس گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، صادرات تسلیحات نظامی ترکیه در سال 2012 به 1.3 میلیارد دلار رسیده است. این رقم دقیقاً دو برابر صادرات تسلیحات نظامی ترکیه در سال 2010، یعنی دو سال پیش از آن است. این گزارش با ذکر جزئیات صادرات اقلام عمده نظامی میگوید که ترکیه در سال گذشته میلادی 287 میلیون دلار هلیکوپتر، هواپیمای نظامی و قطعات آنها را فروخته، 218 میلیون دلار موتورهای توربوجت و 106 میلیون دلار ماشینهای نظامی به کشورهای دیگر صادر کرده است. از این میزان صادرات بزرگترین مشتری تسلیحات نظامی ترکیه آمریکا بوده که طی سال 2012 حدود 490 میلیون دلار اقلام نظامی از ترکیه خریداری کرده است. امارات متحده عربی با واردات 101 میلیون دلار و عربستان سعودی با خرید 99 میلیون دلار تجهیزات نظامی از ترکیه دومین و سومین مشتریان صنایع نظامی این کشور بودند. مجمع صادرکنندگان صنایع دفاعی ترکیه در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد که بیشترین رشد خرید اقلام نظامی این کشور مخصوص عراق بوده است، به طوری که صادرات تسلیحات نظامی ترکیه به عراق در سال گذشته میلادی نسبت به سال 2011 از 2 میلیون دلار به 31 میلیون دلار افزایش یافته است. در همین زمینه مجمع صادرکنندگان ترکیه 13 دی ماه طی گزارشی از افزایش 12% کل صادرات این کشور در سال 2012 نسبت به سال قبل از آن خبر داده و اعلام کرده بود که بیشترین رشد صادرات این کشور طی سال گذشته مخصوص صنایع دفاعی و فضایی بوده که نسبت به سال 2011 در مجموع تا 43% افزایش داشته است. 25 فوریه سال گذشته میلادی 11 ماه پیش مجمع صادرکنندگان صنایع نظامی ترکیه طی گزارشی اعلام کردند که 8 کشور اسلامی همکنون در فهرست مشتریان تسلیحات دفاعی ترکیه قرار دارند. ترکیه در سال گذشته با ثبت یک رکورد جدید در میزان صادرات کشور در کل نزدیک به 152 میلیارد دلار صادرات داشته است.
اما در ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که تهران برگزاری انجام مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در قاهره رو به مقام‌های مصری پیشنهاد داده. قبلا گفته شده بود که نشست بعدی ایران با گروه 5+1 در استانبول خواهد بود. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی میشنویم.
با اینکه پیشتر گمانه‌زنی‌ها به برگزاری نشست بعدی ایران با گروه 5+1 در استانبول نزدیک بود، اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه پس از نشست هیئت وزیران در جمع خبرنگاران از قاهره پایتخت مصر به عنوان محل برگزاری این نشست نام برد. علی اکبر صالحی که به تازگی به قاهره سفر کرده است افزود که در سفر به مصر به توصیه شورای عالی امنیت ملی بحث میزبانی مذاکرات در قاهره مطرح شد و همکنون رایزنی ها در این باره در جریان است.
بنده هم که در مصر بودم با هماهنگی که با شورای امنیت انجام گرفت توصیه شد که اجلاس بعدی مثلا نشست بعدی در قاهره انجام بگیره. با استقبال عزیزان ما در مصر روبرو شد. نه مکان نه زمان هنوز قطعی نشده، رایزنی ها داره انجام میگیره بین آقای دکتر جلیلی و خانم اشتون.
به گفته یه وزیر خارجه ایران خیلی از کشورها متقاضی میزبانی این مذاکرات هستند و اضافه کرد که اگر رایزنی ها در این رابطه با مقام های مصری به نتیجه نرسد گزینه های دیگر بررسی خواهد شد. آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 در اوایل تابستان امسال در مسکو برگزار شد، اما در این میان این پرسش مطرح است که چرا مقام‌های جمهوری اسلامی این بار مصر را برای میزبانی نشست 5+1 پیشنهاد دادند و این موضوع چه استفاده‌های سیاسی برای هر یک از دو کشور ایران و مصر در بر خواهد داشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل اتمی ایران در گلاسکو اسکاتلند در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ظاهراً ایران به جای برخورد جدی با گفتگوهای 5+1 موضوع رو به یک میهمانی سیاسی تبدیل کرده و میزبانی این گفتگوها رو امتیازی برای کشوری که محل برگزاری اون خواهد بود میبینه. این امتیاز رو ظاهراً از دید ایران پیشتر به ترکیه هم جمهوری اسلامی واگذار کرده و همینطور به عراق و در آخرین مرحله در روسیه، ولی مصر فاقد کمترین آشنایی با پرونده هسته‌ای ایران است و برخلاف دو کشور دیگه یعنی حداقل ترکیه و برزیل که دارای طرح خاص برای حل این مشکل بودند، پیشنهاد خاصی هم در این مورد تا به حال عنوان نکرده. بنابراین واگذاری میزبانی این گفتگوها به مصر و یا پیشنهاد اون از طرف ایران، اگر از دید ایران به عنوان امتیاز تلقی میشه، باید دید که با استقبال مصر هم روبرو خواهد شد یا خیر. طبیعتاً اگر گفتگوهای سیاسی به نتیجه مطلوب برسه، کشور میزبان میتونه به عنوان میانجی از اون استفاده خوبی داشته باشه. به نظر نمیرسه که گفتگوهای مصر یک، محیط بهتری برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی باشه، و دو، شکست این مذاکرات بتونه امتیاز سیاسی برای مصر به وجود بیاره. بنابراین تغییر محل گفتگوها کمکی به بهبود وضعیت مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 و نزدیک کردن نظرهای دو طرف نخواهد داشت.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین از سفر رئیس جمهوری ایران به قاهره در روز 18 بهمن ماه خبر داده و گفته است که محمود احمدی نژاد قصد دارد تا در اجلاس همکاری اسلامی شرکت کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین افزود که روند مناسبات دو کشور ایران و مصر در حال پیشرفت و رو به جلو است. ایران و مصر از سال 1358 روابط دیپلماتیک با هم ندارند و دو کشور تنها دارای دفاتر حفاظت منافع در پایتخت‌های یکدیگر هستند. به رغم درخواست‌ها و سفرهای متعدد مقام‌های جمهوری اسلامی به قاهره از زمان سقوط حسنی مبارک در سال 2011 و همچنین سفر سال گذشته محمد مرسی به تهران، مصر حاضر نشده است تا روابط دیپلماتیک خود را با ایران از سر گیرد. مقام‌های مصری ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی کرده و به ویژه حمایت‌های جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در سوریه را مانعی اساسی در ارتقاء مناسبات میان دو کشور می‌دانند.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد این موضوع که گفته میشه تهران برگزاری انجام مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 رو در قاهره به مقام‌های مصری پیشنهاد داده.
تو هر کشور صدای مژده رو میشنون و خفش میکنن، تو کشور ایران صدای هیچ کی شنیده نمیشه و خفه میشه.
آقای سایه ولی خامی، شما بعد از سال 1357 تو نظام جمهوری اسلامی کدوم انتخابات تو آزاد بود؟ یکی شما سنم اسم ببریم. میپرسیم کدوم انتخابات آزادی نبوده؟ اون انتخاباتی آزادی نبوده که پشبندش بگیر و ببن را انداختیم. انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری، حرف مردم چی بود؟ میگفتن رأی ما کن، بگیر و ببن را انداختیم، اقل کم پای مسئولیتاتون بیستی. به قول فرمایش حضرت علی، با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود.
سید علی گفت ما چندین انتخابات داشتیم، کدومشون آزادن؟ از روزی که شما انقلاب اسلامی رو توی اون کشور برقرار کردین، از اون روز ماشین اعدامو به کار انداختین. یعنی با زور و کشتار و در بند کردن مردم شما انتخابات گذاشتین. کشور ما رو ترک کنید برید عربستان.
سید علی، کمر ما زیر بار سنگینی گرونی خم شده و تو میگی 150-200 میلیون بشه جمعیت ما، قانون سنگک که کمر ما راست نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
ساعت 10:18 شب در تهران هست. یک گفتگو بشنویم در ادامه. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران یک بار دیگه در سخنانی از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد کرد. آقای خاتمی روز 3 بهمن در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام یک بار دیگه در مخالفت با براندازی گفت اینطور نیست که اگر هم براندازی بشه مشکلات ایران حل بشه. از هرج و مرج تا تجزیه طلبی مسائلی هست که میتونه ایران رو تهدید کنه. محمد خاتمی ضمن انتقاد از فعالیت موسمی گروه‌های اصلاح طلب گفته که اصلاح طلبان باید رویشون رو بیشتر به سمت مردم بگردونن تا به سمت حکومت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار ساکن پاریس از او پرسیده که آیا این سخنان آقای خاتمی رو میشه اشاره او به چند دستگی بین اصلاح طلبان دونست؟
تا پیش از 22 خرداد سال 88
با تمام دشواری ها و فراز و نشیب هایی که جریان اصلاحات داشت، اکثریت چهره های شاخص و زیرنفوذ جریان اصلاحات، اصلاحات از طریق صندوق رأی و انتخابات رو یا اصطلاحا اصلاحات انتخابات محور رو ملاک کار خودشون قرار میدادن. اما بعد از اینکه حاکمیت نشون داد که میتونه با مهندسی انتخابات عملا اونچه که باید وسیله‌ای برای تبلور اراده ملت باشه، یعنی انتخابات رو به نیت خودش مصادره میکنه، در نتیجه به نظر میرسه که به گونه ای آقای خاتمی دارن تلاش میکنن که اصلاحات مردم محور رو در کنار اونچه که پیش از خرداد 88 به عنوان اصلاحات انتخابات محور بود جا بندازن و اون رو تئوریزه کنن و بگن که به هر حال اصلاح طلبان نباید فکر کنن که از طریق صرفا انتخابات میتونن اهداف خودشون رو دنبال کنن و باید به مردم رو بیارن و مردم رو فراموش نکنن، حتی اگر حاکمیت به اونها پشت کرده بزرگوارانه اون رو تحمل کنن و به مطالبات واقعی مردم رو بیارن. این حکایت از این داره که برداشت جدیدتری از اصلاحات داره ترویج میشه و این لزوماً به معنای چند دستگی در اصلاحات نیست. این دو نوع برداشت هستش که به نظر میرسه اکثریت اصلاح طلبا به این برداشت تقریبا رسیدن، الا عده اقلیتی که تلاش میکنه همچنان در بازی حاکمیت به شکل نادرستی وارد بشن و به نمایش انتخاباتی حکومت در واقع رونق بدن.
آقای امیردامادی، در هفته‌های اخیر شاهد انتشار چند یادداشت انتقادی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان بودیم. محمد خاتمی هم در سخنرانی خودش انتقاداتی رو مطرح کرده و پیشنهاد داده که اصلاح طلبان برنامه‌های اساسی‌تری رو مطرح بکنن. آیا بحث‌های اخیر رو می‌تونیم پایه‌گذاری برای حرکت جدید اصلاح طلبی در ایران بدونیم و یا اینها همون بحث‌های موسمی انتخاباتی هستند؟
بالاخره یک سردرگمی و ابهامی به طور کلی در مفهوم و باز تعریف اصلاح طلبی وجود داره، با تنگناهایی که در پی جنبش سبز به وجود آمد، با پیوستن بخشی از اصلاح طلبا به جریان جنبش سبز و با نپیوستن یه اقلیتی از اصلاح طلبا به این جنبش، اساساً این کشتی اصلاح طلبی در طوفان شدیدی گرفتار آمد و سرنوشت مشخص و معلومی برای اون متصور نیست که حاکمیت راه‌های مسالمت‌آمیز قانونی اصلاح طلبی رو بسته، اصلاح طلبا عملاً به کنار زده شدن و شانسی و فرصتی و امکانی برای سیاست ورزی در داخل نظام نمی‌بینن. به همین دلیل هستش که به گونه ای آقای خاتمی تشریح می‌کنه که باید به سمت مردم رفت و باید مطالبات مردم رو در نظر داشت. این که در هر انتخاباتی بخوایم ما شرکت بکنیم تحت هر شرایطی، این نمیتونه ما رو به اهداف متعالی اصلاح طلبی نزدیک کنه. البته خود آقای خاتمی هم محل انتقاد و اعتراض هستن، به دلیل اینکه خود ایشون هم شروطی رو مطرح کردن و در انتخابات مجلس نهم به این شروط پایبند نموندن و رفتن رأی دادن.
اما آقای میردامادی، آقای خاتمی در همین سخنرانی هم با براندازی مخالفت کردن. آیا این برخورد ایشون رو نمیتونیم نوعی بازی در دو زمینه متفاوت بدونیم؟
به هیچ وجه اینجور نیست. میشه به براندازی معتقد نبود، ولی عملاً آنچه که حاکمیت به غلط داره برداشت قانون اساسی جلوه میده و از اسلام و از انقلاب و جمهوری اسلامی داره جلوه میده هم وارد نشد. این در واقع دوگانه ای نیستش که ما بگیم یا باید اینجوری باشه یا اونجوری، یا باید سیاه باشه یا سفید باشه. نه، اینجور نیست. اصلاح طلبا به جمهوری اسلامی ملتزمن و بخش عمده ای از اونها معتقدن قانون اساسی جمهوری اسلامی رو با تمام نواقصی که داره بستر فعالیت سیاسی خودشون پذیرفتند، ولی در این حال با تمام این اوصاف به براندازی رژیم جمهوری اسلامی هم وارد نشدن، با تمام سختی‌هایی کشیدن و با دشواری‌ها و زندان‌ها و شکنجه‌ها و ظلم‌هایی که به اونها رفته، همچنان تن به تغییر نظام و براندازی جمهوری اسلامی ندادن و انتقاداتشون انتقاداتی از سر دلسوزی برای کشور، نظام، جمهوری اسلامی، انقلاب و اسلام. و این به این معنا نیستش که اگر انتقادی از سوی خاتمی دیگران صورت میگیره لزوماً با براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی موافق هستن و همدلی و همراهی دارن. و نه، باید از حاکمیت انتقاد بشه، از رأس قدرت سیاسی، رهبر جمهوری اسلامی که منشأ مشکلات و معضلات کنونی جمهوری اسلامی هست، باید به شدت انتقاد بشه، در این حالی که اصلاح طلبا چارچوب ها و معیارهای خودشون رو دارن و همچنان تلاش میکنن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت کنن.
در مورد آخرین سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران شنیدید که یک بار دیگه در سخنانی از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد کرده. در این مورد رویا کریمی مجد از رادیو فردا با سراج الدین میردامادی صحبت میکرد، روزنامه‌نگار ساکن پاریس.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید مجرمی وجود نمی‌داشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام و به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر می‌کنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید تو این برنامه شرکت کنید باید زودتر تماس بگیرید و ابراز و تمایل کنید. اما حالا که بحث اعدام هست، بریم سراغ زندانیان سیاسی با آرش حسنیا در یک برنامه دیگه به اسم ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
ظهر عاشورای سال 88 در پی بروز نارامی‌ها و اعتراضات آن روز، زمانی که در خیابان به سمت خانه باز می گشت، با یورش لباس شخصی ها بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. برادرزاده محمد صادق ربانی که عروس آیت الله حسین علی منتظری است، در گفتگو با سایت کلمه به نقل از عمویش گفته شدت برخورد ماموران با او به گونه ای بوده که سرش از چند جا شکسته بود و خون از جای شکستگی ها جاری شده بود. آقای ربانی املشی از پس آن بازداشت خیابانی به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. این استاد دانشگاه تهران تا اسفند ماه سال 88 در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. محمد صادق ربانی املشی، استاد دانشگاه، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح و برادر آیت الله محمد مهدی ربانی املشی است که در سال‌های دهه 60 پیش از درگذشتش عضو شورای نگهبان و مدتی دادستان کل ایران بود. آقای ربانی املشی در سال 89 در برابر قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت و محاکمه شد. بخشی از اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شد. از دیگر اتهامات این استاد دانشگاه که در دادگاه مجبور به دفاع از آنها در برابر قاضی شد، عبارت بودند از عضویت در شورای ملی صلح، ملاقات با مهدی کروبی، حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر که این استاد دانشگاه‌های تهران، صنعتی اصفهان، کاشان و دانشگاه آزاد مجبور شد درباره آنها به قاضی توضیح دهد. محمد صادق ربانی املشی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های ایران، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سال‌ها قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران نیز بوده است. این استاد دانشگاه پس از بازداشت در خیابان، در موجی از بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌های ایران همراه با تعداد پرشمار دیگری از اساتید منتقد دولت به اجبار بازنشسته شد. آقای ربانی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد. این حکم 3 سال زندان در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم این استاد دانشگاه تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد. در دی ماه سال 91 محمد صادق ربانی املشی در حالی که از اجرای حکم 3 سال زندان خود بی اطلاع بود، با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش مواجه شد و در پی این یورش بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای ربانی املشی در بند 350 زندان اوین، محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی، دوران محکومیت خود را می گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. پیشنهاد و نظر خودتون رو در مورد این برنامه بفرستید به این ایمیل و آرش حسن نیا حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا همچنان بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرمستی آزادگی و همت خیشم، سرشار از این نعمتی از حوصله بیشم. آنگونه توانگر که ندانی که ندارم، آنگونه توانا که نبینی پریشان. راهی که خیرت گفت پذیرفتم و رفتم، شد عشق تو آینم و شد مهر تو کیشم. راهی که خیرت گفت پذیرفتم و رفتم، شد عشق تو آینم و شد مهر تو کیشم. آزادگیم را به جهانی نفروشم، آزادگیم را به جهانی نفروشم. بگذار در این ره نرود کار ز پیشم، بگذار در این ره نرود کار ز پیشم. سرمستی آزادگی و همت خیشم، سرشار از این نعمتی از حوصله پیشم. سرمستی آزادگی و همت خیشم.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
سفید رو دادم دور نبه بردی منو میار که هر دو بردی دور سازم بایی تو تبر سازی منو میار که هر دو بسازی های دو نیوانه های دو نیوانه نازم کن جانه نکو اشانه نازم کن جانه نازم سامنه
رادیو فردا.
Yeah.
سینه کنگم یا دولی مکم آیا جل را سینه کایا دولی مکم آیا
بر روی خط فردا.
احمد نژاد، ایران رو به فلاکت رسان، مردم رو به فقر.
این گرانی بیداد میکنه. من سیگار بهمن خریدم 200 تومن، الان شده 1500 تومن. آقای خامنه ای، حقوق مردم سال یه بار میره بالا، ولی شما ثانیه ای، ساعته ای، دقیقه ای دارین همه چیز ما از کجا بیاره؟ ما بازنشسته
به مردم حکم کنه که 150 میلیون نفر میتونیم. مردم الان 70 میلیون نون سنگک دونه 1000 تومنه، بادمجون کیلو 1000 تومنه، پنیر کیلو 10000 تومنه. مرد حسابی کجا بچه درست کنه نخ آجر بخورن؟
صدای شما صدای فرداست.
Thank you.
صد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
خیلی باز خیلی خامو چل ببیم ای سر سر یا بنفشی چشم بر لنگ رون بشو دیلم آم بشو حتی تو با هم بیستیلی تو با هم بیپلی راز بمی سر به ناز بمی شانه رو نشانیم بول بولای نهی میسی سو بولای
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Geldi meclisimiz güzeldi konaklar hamısı geldi meclisimiz güzeldi yukarı başa tel geçin oturup yiyin için yukarı başa tel geçin oturup yiyin için tel düzünü kadehleri tel düzün çay sütün ay kadehlere çay sütün tel düzünü kadehleri tel düzün çay sütün ay kadehlere çay sütün Biskini terk etmişik, şu zararın terk etmişik. Biskini terk etmişik, şu zararın terk etmişik. Çay oldu bitti bize dost şenine sözlerik dost Çay oldu bitti bize dost şenine sözlerik dost Tedi düzünü kadehleri tez düzün Çay sütün ay kadehlere çay sütün Tedi düzünü kadehleri tez düzün Çay sütün ay kadehlere çay sütün Hey Bir özü demlerir, görünce tanış temlerir. Türen bir özü demlerir, görünce tanış temlerir. Kavuşer Rabben gide gedehler nahancide Kavuşer Rabben gide gedehler nahancide Tedi düzün gedehleri tez düzün Çay sütün ay gedehlere çay sütün Tedi düzün gedehleri tez düzün Çay sütün ay gedehlere çay sütün Hey Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Saçımız vurup başa yağmış, sanikek kan yağmış. Saçımız vurup başa yağmış, sanikek kan yağmış. Tez düzünü kadehleri tez düzün, ney süzün ay kadehlere ney süzün. Tez düzünü kadehleri tez düzün, ney süzün ay kadehlere ney süzün. Hey!
İn Radyo Ferdas, ki hemrah şomast.
نشونه مال خومی گل منشال خومی نشم چال خومی که ما دنگ بهونه زیزون دونه دونه که ما دنگ بهونه زیزون دونه دونه سیاره دونه دونه ابندان سینه شونه سیاره دونه دونه ابندان سینه شونه
دلو میخوا بگه